این خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سپاه پاسداران میگوید 30 تن از عوامل انفجار مهاباد را در خاک عراق کشته است. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد کامپیوترهای برنامه هسته‌ای به ویروس استاکسنت آلوده نشدند. و آمریکا اعلام کرد به تلاش‌ها برای پیگیری مذاکرات صلح خاورمیانه همچنان ادامه می‌دهد. هفته بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، این مجله بامدادی ماست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز یک شنبه 5 مهر ماه 89 و 27 سپتامبر 2010. در مجله بامدادی امروز مروری می‌کنیم آخرین خبرها رو و نگاهی می‌اندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در عملیاتی نظامی بعد از ورود به خاک عراق 30 نفر را که عوامل انفجار اخیر مهاباد خوانده شدند کشته است. در این باره در این مجله بامدادی بیشتر خواهیم شنید. خبر دیگر این که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که کرم رایانه‌ای استاکسنت به کامپیوترهای درگیر در برنامه هسته‌ای ایران نفوذ نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون ایمنی، حفاظت و امنیت این سازمان گفت که نه در نیروگاه بوشهر و نه در هیچ یک از تأسیسات هسته‌ای هیچ موردی از نفوذ این ویروس رایانه‌ای دیده نشده است. همزمان مجری طرح نیروگاه هسته‌ای بوشهر اعلام کرد که تنها کامپیوترهای شخصی برخی از کارکنان این نیروگاه به این کرم رایانه‌ای آلوده شدند. به رغم اینکه پایان یافتن ممنوعیت ساخت و سازها در کرانه باختری رود اردن مذاکرات صلح را به آستانه شکست رسانده، آمریکا اعلام کرد به تلاش‌هایش برای موفقیت مذاکرات صلح خاورمیانه ادامه می‌دهد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، خانم کلینتون از اسرائیل بار دیگر خواسته است تا ساخت و سازها را در مناطق اشغالی ممنوع کند. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز خواهان منع این ساخت و سازها شده بود. همزمان شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل گفت که به رغم تنش‌های اخیر میان کشورش و ترکیه، اسرائیل به دنبال رابطه دوستانه با ترکیه است. تنش میان دو کشور از زمانی بالا گرفت که یک قایق حاوی کمک‌های بشردوستانه از ترکیه به نوار غزه ارسال شد، اما نیروهای اسرائیلی به این قایق حمله کردند. بیشتر عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که آینده رابطه دو کشور به اسرائیل بستگی دارد. هر دو رهبر به شکل جداگانه در یک برنامه تلویزیونی در نیویورک اظهارات تازه را مطرح کردند. یکی از سخنگویان وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در 6 ماه گذشته 2000 افسر پلیس افغان در حملات شورشیان کشته یا مجروح شدند. ازمرای بشری گفت که حملات انتحاری، بمبگذاری و تیراندازی‌های رو در رو با شبه نظامیان علت اصلی کشته شدن 595 تن از نیروهای پلیس افغانستان بوده است. و آخرین خبر این که دیمیتری مددوف رئیس جمهوری روسیه در ادامه سفرش به چین با مقام‌های عالی رتبه این کشور از جمله ون جیاباو نخست وزیر این کشور دیدار کرد. هنوز محور اصلی مذاکرات سفر 3 روزه رئیس جمهوری روسیه به چین اعلام نشده است، اما دو کشور در ماه‌های اخیر به همکاری‌های خود در حوزه انرژی افزودند. حسن،
متشکرم کیوان حسینی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ چرا همرزمان همت و باکری فریاد نمی‌زنند؟ این را محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران میگوید. گزارشی داریم در همین باره. ایران از کشته شدن عوامل انفجار مهاباد خبر داد. در این باره هم در مجله امروز بیشتر خواهیم گفت. گزارشی هم داریم درباره زندانیان سیاسی که برای آنها حکم زندان در تبعید صادر شده. سری هم به ونزوئلا میزنیم و از انتخابات پارلمانیان کشور سراغ میگیریم. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب میکنید. هفت و چهار دقیقه بامداد دوشنبه 5 مهر ماه. این روزها در ایران یادبود قربانیان جنگ 8 ساله ایران و عراق برگزار میشه و اونطور که در رسانه‌های ایران شنیده میشه مراسم هفته دفاع مقدس در حال برگزاریه. اما مراسم امسال کمی با سالهای قبلی فرق داشت. در آغاز این هفته خانواده دو تن از فرماندهان جنگ مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در پایان این هفته هم که به هفته دفاع مقدس معروف است، مأموران و لباس شخصی ها به منزل این دو خانواده حمله کردند. از طرف دیگه محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران هم میگوید چرا همرزمان این دو فرمانده که همت و باکری نام دارند فریادی بر نمیدهند. همکارم علیرضا کرمانی در این باره بیشتر میگوید.
محمد خاتمی میگوید از این تعجب میکند که همراهان و همرزمان همت و باکری که از این رفتارها هم بیزارند چرا فریاد نمیزنند. اشاره رئیس پیشین جمهوری اسلامی به حمله ها و تعرض به خانواده های دو تن از سرداران کشته شده در جنگ است. آن هم درست در هفته‌ای که در ایران هفته دفاع مقدس خوانده می‌شود و قرار است نام و خاطره سرداران و رزمندگان جنگ 8 ساله ایران و عراق بزرگ داشته شود. محمد خاتمی که در جریان انتخابات دوره اول رئیس جمهوریش نیروهای نزدیک به او می‌گفتند در میان پاسداران و خانواده‌های آنان نیز رأی بالایی را به دست آورده است، اینک از همرزمان همت و باکری می‌خواهد برای دفاع از واقعیت سپاه و بسیج آشکارا موضع بگیرند. اما در روزی که این سخنان محمد خاتمی بر روی پایگاه اینترنتی بنیاد وابسته به او یعنی بنیاد باران منتشر می شد، در همان روز یک شنبه مأموران امنیتی یک بار دیگر به خانه حمید باکری ریختند و از مهمانان خانواده این سردار کشته شده در جنگ بازجویی کردند. پس از پایان گرفتن هجوم نیروهای امنیتی، آسیه باکری که فرزند شهید باکری خوانده می شود به وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی گفت 27 سال نیامدند در خانه ما بگویند حالمان چطور است. حالا این گونه آمدند. حالا بعد از این همه سال مزد سختی هایی که مادرم کشید و بی پدر ماندن ما را خوب می دهند. آسیه باکری سپس می‌پرسد برای من جای سوال است که چرا این رفتار با ما می‌شود. روز چهارشنبه هفته گذشته و در سال روز حمله عراق به ایران، نیروهای امنیتی از دیدار خانواده‌های همت و باکری با میر حسین موسوی جلوگیری کردند و پس از آن آنگاه که این دو خانواده به دیدار مهدی کروبی می‌رفتند، با حمله نیروهای امنیتی روبرو شدند و کتک خوردند. اندکی بعد نیروهای امنیتی به نزدیکان و دوستان این دو خانواده که برای دلجویی از آنان به خانه باکری رفته بودند حمله کردند و احسان باکری فرزند حمید باکری را نیز برای چند ساعت بازداشت کردند. چندی پیش فاطمه امیرانی همسر حمید باکری در نامه ای سرگشاده به سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران او را به خیانت به آرمانهای انقلاب متهم کرد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:08 بامداد در ایران. گزارش بعدی مجله بامدادی هم به نوعی ارتباط پیدا میکنه با همین هفته که در ایران به نام هفته دفاع مقدس خونده میشه. حدود 5 روز پیش یعنی 31 شهریور ماه، درست در اولین روز این هفته، در مراسمی که نیروهای مسلح در شهر مهاباد در حال رژه بودند، بمبی منفجر شد، بمبی قدرتمند در میان تماشاگران که بر اثر اون 12 نفر کشته و بیش از 80 نفر هم زخمی شدند. اما الان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگه که عاملان اصلی این انفجار رو در خاک عراق یافته و 30 تن از اونها رو کشته. جزئیات بیشتر در این باره رو بشنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی.
محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه میگوید عوامل اصلی و محوری حادثه انفجار مهاباد کشته شده اند. آنطور که روابط عمومی سپاه پاسداران گفته است، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرارگاه حمزه عوامل اصلی آن انفجار را شناسایی و در خاک عراق کشته اند. روابط عمومی سپاه در گزارش خود جزئیات بیشتری از این عملیات و محل دقیق آن را ذکر نکرده است. شمار کسانی که به عنوان عاملین کشته شده انفجار معرفی شدند را عبدالرسول محمود آبادی فرمانده قرارگاه حمزه مستقر در استان آذربایجان غربی بیان کرده است. او به خبرگزاری فارس گفته است 30 نفر از عوامل اصلی انفجار مهاباد کشته شده اند. آقای محمود آبادی برنامه ریز اصلی این انفجار را سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل معرفی کرد. گزارش روابط عمومی سپاه و اظهارات فرمانده قرارگاه حمزه با سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی در چند روز گذشته مغایرت دارد. زمان عملیات سپاه روز شنبه ذکر شده است، در حالی که علی عبداللهی معاون وزیر کشور روز یک شنبه در مجلس گفته بود که امیدوار است ظرف چند روز آینده عوامل این جنایت دردناک دستگیر و مجازات شوند. از سوی دیگر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی یک روز پس از انفجار در یک نشست خبری گفته بود مجموعه‌ای که این حرکت را انجام داده توسط وزارت اطلاعات شناسایی شده است. به رغم این سخنان ضد و نقیض در مورد آنچه شناسایی، دستگیری و کشته شدن عاملان انفجار عنوان شده، مسئولان جمهوری اسلامی از نخستین ساعات پس از انفجار در مورد دست داشتن آمریکا و اسرائیل در این انفجار اتفاق نظر داشتند. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از چند ساعت پس از انتشار خبر این حادثه آن را محکوم کردند. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی به دست داشتن شورشیان کرد هم در این بمبگذاری اشاره کردند، اما گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی این انفجار را محکوم و اتهام دخالت در آن را رد کردند. حادثه بمبگذاری در مهاباد صبح چهارشنبه 31 شهریور ماه و در حاشیه یک رژه نظامی رخ داد که به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق برگزار می‌شد. این انفجار 12 کشته و 82 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند این انفجار در محل استقرار بانوان در مراسم رژه رخ داد و بیشتر تلفات آن زن و کودک بودند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ساعت هم نزدیک به 7:12 بامداد. گزارش‌ها رو در مجله بامدادی پی می‌گیریم. زندان در تبعید، مجازاتی که این روزها برای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران صادر میشه. زندان در تبعید به گفته خانواده این زندانیان سیاسی عذابی مضاعف و زحمتی دوچندان برای زندانیان و خانواده هاشون در بر داره. همکارم آرش حسن نیا در گزارشی به صدور احکامی با این مجازات برای زندانیان پرداخته.
چند ماهی پس از بازداشت فعالان مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران در وقایع پس از انتخابات، انتقال این زندانیان به زندانهای دیگر شروع شد. عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، مهدی محمودیان، حشمت الله تبرزدی، رضا رفیعی فروشانی، رسول بداغی و داوود سلیمانی از زندان اوین که به طور سنتی زندان سیاسی ها بود، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. کمی بعدتر احکام این بازداشتی ها با مجازاتی مشترک برای آنها اعلام می شد که اگرچه معنای انتقال زندانی از اوین را داشت، اما واژه دقیق و حقوقی آن تبعید در زندان برای بازداشت شده های سیاسی بود. خلیل بهرامیان، وکیل چند نفر از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات، زندان در تبعید را مجازاتی تصریح شده در قانون مجازات اسلامی می داند. او موارد تعیین چنین مجازاتی برای مجرمان را این چنین توضیح می دهد.
در قانون مجازات اسلامی ماده 190 ذکر شده که در مسئله محاربه فساد فلعرض هست که نوع مجازات این اتهام یا این جرم قتل، یعنی اعدام، آویختن به دار، سوم قطع دست راست و سپس پای چپ، چهارم نفی بلد یا همون تبعیده. این تبعید یا به صورت مجازات کامل در میاد، کلن از اول فقط تبعید رو در نظر میگیرن در مسئله محاربه، یا به صورت مجازات تکمیلی عنوان میشه، یعنی مجازات تکمیلی به این عنوان که هم حکم مجازات زندان داره، پس از زندان تبعید هست، یا اینکه کلن زندان در تبعید باشه.
محمد سیفزاده، دیگر حقوقدان و وکیل دادگستری مقیم تهران، اما پیش از تعیین چنین مجازات هایی برای متهمان سیاسی از الزامات و مقدماتی برای صدور چنین احکامی سخن میگوید.
من اعتقاد دارم که متهمان سیاسی و مطبوعاتی رو صرفاً باید در دادگاه‌های عمومی به استناد اصل 168 قانون اساسی و تفسیر ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی 81 انحصاراً و اختصاصاً باید در محاکم دادگستری با حضور یک منصفه و به صورت علنی، مثلا هرگز نمی‌شود اونا در دادگاه انقلاب باشن یا اینکه غیر علنی باشه، متهمان سیاسی به موجب قانون یک سری امتیاز دارن نه اینکه محرومیت.
با وجود این توضیحات حقوقی، حالا زندان در تبعید آنقدر در احکام این زندانیان سیاسی و عقیدتی تکرار شده که میتوان آن را واژه‌ای آشنا در ادبیات حقوقی و قضایی این روزها به شما آورد. شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، به تحمل 6 سال زندان در تبعید در ایزه محکوم شده است. ضیا نبوی، دانشجوی دانشگاه بابل، به 11 سال زندان در تبعید در شهر ایزه محکوم است. مجید دوری دیگر فعال دانشجویی است که باید 5 سال حبس خود را در زندان ایزه بگذراند. احمد کریمی، یکی از زندانیان سیاسی سابق بند 350 اوین، از دیگر زندانیانی است که باید 15 سال زندان را در زندان شهر گنبد کاووس تحمل کند. حامد روحی نژاد، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی، نیز به 10 سال زندان در تبعید در شهر زنجان محکوم شده که با توجه به بیمار بودن او، دشواری تحمل زندان برای این دانشجو دوچندان است. پدر حامد روحی نژاد از وضعیت فرزند خود چنین میگوید:
بیماری MS دارن. بیماریشون که پیشرفت کرده، چون تهران که بودم این حالی که میدونن سن بیماری داره ولی دارویی بهش ندادن. میدونن بیماری MS هر چی استرس بیشتر باشه بیماری دوشش بیشتر میشه. الان بیماری زده به روده، معده، یه چشمو که دیگه بینایی دست داده. با این حال فرستادن زنجان بدون اینکه پرونده پزشکی فرستن به زنجان.
البته خلیل بهرامیان، وکیل حامد روحی نژاد و احمد کریمی، امیدوار است که موکلانش بتوانند دست کم از مجازات زندان در تبعید خلاص شوند.
من خودم با توجه به اینکه این بچه‌ها از خانواده بسیار با شخصیت کشور اون هستند، یا نه خانواده کارگری هستند، در ضمن هم روحی نژاد خودش دانشجوی بسیار تیزهوشی بوده هست و خود کریمی هم بچه بسیار محترم و مؤدبی، این امید هست، امید رو دارم که با توجه به شخصیت فردی و خانوادگی اینها رو زودتر از بند زندان نجات بدن.
اما حتی اگر این احکام تعدیل شود، هستند زندانیانی که پس از تحمل زندانهای خود باید برای زندگی به تبعید بروند.
گزارش همکارم آرش حسنی را می شنیدید. 7:17 دقیقه بامداد فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا را به شما شنوندگان بسپاریم.
آقای احمدی نژاد که میرن پشت تریبون سازمان ملل و از دولت‌های آمریکا انتقاد میکنن، چرا ظرفیت انتقاد تو ایران از خود ایرانی ها رو ندارن؟ میشه دلیل اینو بگن؟
متاسف هستم که رئیس جمهوری مثل احمدی نژاد داریم که مقابل دوربین جهان با میسه و میگه در کشور ما آزادی هست. آقای احمدی نژاد، واقعا پیش خودت هم اینجوری حس میکنی که آزادی هست؟ آزادی اونه که خوب و میانه و بد بتونن کاندید بشن و مردم تشخیص بدن که کدوم یکی خوب هست، کدوم یکی بد هست.
این که محمود احمدی نژاد چه گفته و در مورد آن بحث کنیم وقت تلف کردن است و درست طبق خواسته آنها عمل می کنید. آنها می خواهند که من و شما وقت ما را تلف کنیم، بنابراین توجهی به صحبت آنها نداشته باشید.
آقای احمدی نژاد، حرفایی که تو سازمان ملل زدی چه سودی برای ما داشت؟ به جایی که یک کاری کنی که تحریما کاهش پیدا کنن، با این حرفات چه سودی برای ما به همراه داره به غیر از این که دولت‌های دیگر رو با ما بدتر کنی؟ آقای اوباما یه تلاشی بکنن که این تحریم‌ها واقعا مردم رو به تنگ آورده. مردم ایران چه گناهی دارن؟ باید طوری باشن که به مردم لطمه کمتری بخوره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
سپاسگزارم از شما که با رادیو فردا تماس میگیرید و در انتظار شنیدن پیام های سایر شنوندگان. در ونزوئلا دیروز پس از 5 سال انتخابات پارلمانی برگزار شد. همکارم نادر صدیقی درباره این انتخابات بیشتر میگوید.
شهروندان واجد شرایط ونزوئلایی روز یک شنبه در رأی‌گیری برای گزینش پارلمان جدید این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. از پیش از سحرگاه طرفداران هوگو چاوز رئیس جمهور با به صدا در آوردن بوق اتومبیل‌ها و به کار گرفتن بلندگو به رأی دهندگان در محله‌های فقیر فرمان بیدار باش دادند و شعار دادند که بیایید برای رئیس جمهور محبوب خود رأی بدهیم. آقای چاوز در مقام ریاست جمهوری قرار دارد و نام او در فهرست نامزدهای انتخاباتی نبود، ولی وی از همکنون مبارزه انتخاباتی سال 2012 را برای حفظ مقام ریاست جمهوری شروع کرده و می کوشد که اکثریت کامل 165 کرسی مجلس را از آن خود کند. بیش از 17 میلیون رای دهنده در انتخابات شرکت جستند و مخالفان که انتخابات پیشین را تحریم کرده بودند این بار زیر نام اتحاد دموکراتیک به رقابت انتخاباتی برخاستند و نظرخواهی ها نشان می دهد که طرفداران آقای چاوز تنها 1-2% از رقیبان خود جلوترند. مبارزات انتخاباتی مانند رأی‌گیری ها مسالمت آمیز بود و بیشتر بر مسئله افزایش هراس‌انگیز آمار جنایت ها و تبهکاری ها و شرایط مهلک اقتصادی با تورمی بسیار بالا و کسادی روزافزون دور می زد. اگر طرفداران هوگو چاوز با اکثریت ناچیزی هم در انتخابات برنده شوند، رئیس جمهور ونزوئلا برای تصویب قوانین جدید و یا انتصاب مقام‌های بالای دولتی به تعدادی از آرای مخالفان خود در پارلمان نیاز خواهد داشت و ممکن است چنین آرایی از او دریغ شود. بسیاری از طرفداران دو آتشه آقای چاوز به علت نابسامانی‌های دو سال اخیر ونزوئلا از او رویگردان شدند. از جمله دورا، یک رای دهنده 33 ساله که از ذکر نام خانوادگی خودداری کرده، به خبرنگار رویترز گفته است که آدم‌های بلندگو به دست چاوز ساعت 4 بامداد او را از خواب بیدار کردند، ولی این بیداری زودرس به سود آنها نخواهد بود، چرا که وی به گروه مخالف چاوز رای داده است. ارتش ونزوئلا مرزهای این کشور با کولومبیا را تا ساعت 8 شامگاه یکشنبه بسته بود، اگرچه انتظار هیچ گونه رویدادی که بر انتخابات تأثیر بگذارد نمی رفت. برخی از ناظران در کاراکاس گفتند که حتی پیروزی در انتخابات فعلی تضمینی برای موفقیت هوگو چاوز در انتخابات سال 2012 ریاست جمهوری تلقی نمی شود. در آن تاریخ 14 سال از حکومت وی سپری خواهد شد و رای دهندگان ونزوئلا به کارنامه شکست ها و وعده های او نظر خواهند داشت.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kurshur bajad.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com این نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. 7:22 بامداد تا لحظات دیگر بشنوید گفتگوی من رو که ساعتی پیش با شهرام رفیع‌زاده به بررسی مطبوعات امروز صبح تهران پرداختیم.
از میان مطبوعات
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده، اجازه بدید گفتگوی امروز در مورد بررسی روزنامه‌های تهران را آغاز بکنیم با مطلبی که در روزنامه کیهان در مورد خانواده‌های دو تن از فرماندهان زمان جنگ نوشته شده.
سلام و صبح شما بخیر. روزنامه کیهان امروز در سرمقالی حمله شدیدالحن به همسران و خانواده دو تن از شهدای جنگ باکری و همت داشته و آقای حسین شریعت‌مداری نویسنده این مقاله که نماینده آیت الله خامنه‌ای در این روزنامه هست، همسران و خانواده این شهدای جنگ رو به خونفروشی متهم کرده و گفته که چون اونها در جریان اعتراضات یک سال اخیر در کنار معترضان قرار گرفتن و از آقای موسوی و کروبی حمایت کردن، به همین دلیل لازم هست که توبه بکنن و از راه خودشون برگردند، وگرنه توسط کسانی که ایشون از اونها به عنوان مردم نام برده حذف خواهند شد.
آقای رفیع‌زاده، در روزهای آغازین مهر ماه هستیم و فصل بازگشایی مدارس همچنین دانشگاه ها. یک روزنامه از ابلاغ 19 تا مصوبه درباره حجاب و عفاف دانشجویان نوشته، در این مورد بگید.
روزنامه آرمان تیتر نخست خودش رو به موضوع ابلاغ 19 مصوبه درباره حجاب و عفاف دانشجویان اختصاص داده و نوشته که وزارت علوم و همچنین وزارت بهداشت ابلاغیه‌های جداگانه‌ای به دانشگاه‌های سراسر کشور دانشجویان رو موظف کردن که یک شناسنامه فرهنگی هر کدوم داشته باشن، یک میثاق‌نامه‌ای در ارتباط با مسائل اخلاقی رو باید به امضا برسونن و همچنین یک تعهدنامه دیگر رو هم باز به امضا برسونن که تعهد بکنن مسائل حجاب و عفاف رو مورد نظر مقامات دولتی در دانشگاه‌ها به اجرا خواهند گذاشت. البته سایر روزنامه‌ها هم این اخبار رو منتشر کردن، اما روزنامه ابتکار همزمان گزارش داده که از قول آقای محمد خوش‌شعری، یک استاد برکنار شده دانشگاه تهران، نوشته که دولت به علم و فرهنگ یورش برده.
آقای رفیع‌زاده، یه مطلبی در یکی از روزنامه‌ها دیدم به عنوان تحلیل روانشناختی سخنرانی‌های جنجالی مقامات حکومت، در این مورد بگید.
این سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز هست. این روزنامه نوشته که طی ماه‌های اخیر چیزی که خیلی در کشور مرسوم شده این هست که افراد مختلفی از مقامات حکومتی از تریبون‌های رسمی به طور مدام در حال ابراز سخنان چالش برانگیز هستند. روزنامه تهران امروز تاکید کرده که در شرایط حساس فعلی کشور نیاز به آرامش دارن مردم و این مقامات که اغلب به نوشته این روزنامه مقامات دولتی هستند، با این ابراز نظرهای جنجالی موجب چالش‌های خیلی بزرگی در حاکمیت شدن. این روزنامه توصیه کرده به مقامات ارشد حکومتی که مراقب این اظهار نظرها باشن و به عواقب این اظهارات هم توجه بکنن.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم.
هفته 26 دقیقه بامداد در ایران. از سیاست و فرهنگ و اجتماعیات همه و همه در این مجله بامدادی شنیدید. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به جهان ورزش. فریبرز غریب آخرین خبرهای ورزشی رو برای ما و شما بازگو میکند.
دنیای ورزش.
یک وزنه بردار جوان ایرانی با کسب عنوان قهرمانی دسته فوق سنگین مسابقات وزنه برداری جهان، لقب قوی ترین مرد جهان را به خود اختصاص داد. در آخرین روز مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه، روز یکشنبه، بهداد سلیمی وزنه بردار دسته به اضافه 105 کیلوگرم ایران با بالا بردن 208 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 245 کیلو در دو ضرب در مجموع با رکورد 453 کیلوگرم مدال طلا گرفت و برای حرکات یک ضرب و دو ضرب نیز صاحب دو مدال نقره شد. ماتیاس اشتاینر وزنه‌بردار آلمانی در مجموع با 440 کیلوگرم بعد از بهداد سلیمی در سکوی دوم ایستاد و نقره گرفت و آرتم یوداچین از اوکراین نیز صاحب مدال برنز شد. تیم هفت نفری وزنه‌برداری ایران با کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز به کار خود در مسابقات جهانی سال 2010 پایان داد. در شهر میلان ایتالیا در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان دیشب، تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود 3-1 تیم ژاپن قهرمان آسیا را شکست داد. تیم ایران در گیم اول 15-25 مغلوب ژاپن شد، اما در سه گیم بعدی 25-17، 26-24 و 25-23 چشم بادامی ها را شکست داد تا برای صعود به مرحله بعدی این مسابقات امیدوار شود. تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه خود 3-0 به مصر باخته بود و امشب در سومین دیدار خود به مصاف میزبان بازی‌های جهانی ایتالیا می‌رود. در ادامه هفته پنجم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا، یک شنبه شب اوساسونا بدون بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی با یک گل در برابر میزبانش اسپانیول مغلوب شد. در یک بازی مهم دیگر یک شنبه، هرکولس پدیده این فصل لالیگای اسپانیا با دو گل سویا را مغلوب کرد. در لیگ برتر فوتبال انگلیس هم عصر یک شنبه منچستر یونایتد یک فرصت طلایی را برای رسیدن به چلسی صدرنشین از دست داد و در خانه بولتون با این تیم به تساوی 2-2 رسید و با 12 امتیاز در مکان دوم باقی ماند. چلسی تیم اول جدول شنبه شب با یک گل مغلوب منچستر سیتی شد، اما با 15 امتیاز همچنان پرچم صدرنشینی را در دست دارد. در 15مین دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 جهان در سنگاپور، روز یک شنبه، فرناندو آلونسو اسپانیایی از تیم فراری زودتر از سایر رقیبان به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. سباستین فتل آلمانی از تیم ردبول دوم شد و مارک وبر استرالیایی در سکوی سوم قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز رسیدیم. اگر خبر، نظر یا نکته‌ای دارید که می‌خواید با سایر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بگذارید، به پیامگیر ما که 24 ساعته پیام‌های شما رو ضبط می‌کنه تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما 20420221124113. تکرار می‌کنم 20420221124113. به پایان مجله بامدادی رسیدیم. نیم ساعت دیگر مجله صبحگاهی را خواهید شنید. حسن جعفری هستم. روز خوش.